پرواز روح، صفحه 26. دوستی داشتیم که معتقد بود حضور ارواح هر یک از ائمه علیهم السلام را از عطرشان تشخیص می‌دهد. اجمالاً این مقدار مسلم است که گاهی آنچنان شامه انسان تحت تأثیر احساسات روحی و معنوی قرار می‌گیرد که کاملاً شامه عطرهای معنوی را احساس می‌کند. روزی با جمعی از دوستان آن مرحوم در محفلی نشسته بودیم و او مشغول بیان بعضی از فضایل خاندان عصمت علیهم السلام بود که همه دوستان عطری را که نمونش در عطرهای دنیایی یافته می شد استشمام کردند و چون همه متوجه شدند از طرف معظم الله اجازه داده شد که نقل شود. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در فرض عدم پیروی از غیر معصوم این اجازه چه محملی دارد؟ پرواز روح، صفحه 27. مرحوم حاج ملا آقا جان می گفت روزی در مسجد جامع زنجان پشت سر امام جماعت آن مسجد نماز می خواندیم. مردی نزد من آمد و گفت من یک جفت کفش برای شما خریدم که با هم به مشهد برویم، زیرا سید حسنی می خواهد خروج کند. من گفتم چرا به من می گویی؟ برو نزد امام جماعت به او بگو تا او هم به جمعیت بگوید همه با هم برای یاری سید حسنی به مشهد بروند. گفت آن کسی که به من گفته سید حسنی می خواهد خروج کند فرموده است که فقط با تو تماس بگیرم. من به او گفتم اگر مرا به تو معرفی کرده اند من می گویم هنوز زود است، سید حسنی خروج نمی کند. و او رفت. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه این قضیه شاهد مکاشفات غلط است. پرواز روح، صفحه 28. من بعد از فوت مرحوم حاج ملا آقا جان آن مرد را دیدم. از او پرسیدم بعد از آن که از مرحوم حاج ملا آقا جان جدا شدی چه کردی؟ گفت من به طرف مشهد حرکت کردم. وقتی به مشهد رسیدم یکسره به مسجد گوهرشاد رفتم و خیلی می‌خواستم بفهمم که سید حسنی کیست و کجاست. خلاصه با توسلات پی در پی متوجه شدم که سید حسنی الان در ایوان مسجد گوهرشاد نماز می‌خواند. با آنجا رفتم. دیدم سیدی مشغول نماز است. صبر کردم تا نمازش تمام شد. سپس رو به من کرد و همان گونه که حاج ملا آقا جان با دست اشاره کرد و گفت هنوز زود است، آن سید هم همان گونه با دست اشاره کرد و گفت هنوز زود است. من در همان زمان وقتی این قضیه را از مرحوم حاج ملا آقا جان شنیدم از ایشان سوال کردم آیا سید حسنی از علائم حتمیه ظهور است؟ فرمود نه، از علائم احتمالی است. معلق داستان سید حسنی که در برخی از روایات از علائم ظهور شمرده شده است در طول تاریخ موجب بروز و ظهور حوادث و قضایایی شده است. در این برهه عده زیادی دعوی سید حسنی بودن داشتند و برای اثبات مدعای خیش به بعضی از امور غریبه نیز متشبث می گردیدند. دایه این قضیه بیشتر در عراق اتفاق افتاده است و افراد بی اطلاع زیادی در دام شیادی و شیطنت آنها گرفتار شدند که مرحوم والد قدس سره به بعضی از آنها در کتاب روح مجرد اشاره کردند. و از جمله آنها فتنه بابیه است که ابتداعاً با دعوی سید حسنی اوج گرفت و سپس از آن تجاوز نمود و به خود ولایت حضرت نفوذ پیدا کرد و آن مصیبت و فاجعه را به وقوع آورد. و در زمان ما نیز عده‌ای نفهم و عاری از شعور و درایت به برخی از ساده لوحان عنوان سید حسنی داده اند و با تبلیغ و اشاعه در مقام تثبیت این مطلب برآمده اند و چه بسا خود آن ساده دلان را کم و بیش در مزاق خوش آمده و به باورشان در آمده است و گروه زیادی از بیخبران را به زلالت و غوایت در انداختند. داستان سید حسنی مانند ظهور حضرت از امور خفیه است و کسی از آن اطلاع ندارد و هر که درباره آن سخنی گفته است ره به خطا برده و زحمتی برای سایر افراد آورده است و این جانب خود در این باره از بعضی از اهل اطلاع و معرفت سخنانی شنیدم که تمامی آنها اشتباه و خلاف بوده و هیچ حقیقتی در خارج نداشته است. البته با توجه به قرائن و خصوصیاتی که برای سید حسنی در روایات آمده است، باید اذعان نمود فردی که مشار الیه مؤلف محترم بوده است نیز سید حسنی نبوده است و برای خود او این مسئله مشتبه گردیده است، چنانچه برای سایر مدعیان به این عنوان نیز اکثراً به همین نحو بوده است. والله العالم. انتها. پرواز روح صفحه 29. در اوقاتی که در زنجان بودم یک روز صبح جوانی که از شاگردان و تربیت شدگان معظم الله بود و برنامه زیارت عاشورای او ترک نمی شد سراسیمه خدمت حاج ملا آقا جان آمد و گفت من وقتی در اتاق نشسته بودم و زیارتم را تمام کردم ناگهان عطر عجیبی تمام فضای اتاق را پر کرد و سپس مانند آنکه صدها زنبور در اتاق به حرکت در بیایند صدایی این چنین شنیدم. ایشان فرمودند فردا هم همین حالت برایت پیش می آید. خوب گوش بده ببین چه می گویند. فردای آن روز جوان آمد و گفت گمان کردم که ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبین را تکرار می کنند. معظم الله فرمودند بعد از این تو هم با آنها این ذکر را بگو تا حجاب بیشتری از تو برطرف شود. آن جوان پس از دو روز آمد و گفت حدود دو ساعت با آنها کلمه لا اله الا الله الملك الحق المبین را تکرار کردم. یک مرتبه چشمهایم به عشق افتاد و انواری مثل جرقه آتش ولی سفید را می دیدم که تمام فضای خانه را پر کرد. ترسیدم و مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه شاگرد بودن و تربیت شدن غیر از معنای ارادت و تحت تبعیت شخص راهبر در آمدن است. پرواز روح صفحه 31. در همان روزهایی که تازه با حاج ملا آقا جان آشنا شده بودم یک روز در مشهد به من گفت در صحن نو مردی است اشتباهی دارد، بیا برویم و رفع اشتباه او را بکنیم. وقتی نزدیک یکی از حجرات فوقانی صحن رسیدیم، دیدم به طرف اتاق یکی از علمایی که من او را می شناختم رفت. گفتم، این آقا از علمای بزرگ است. گفت، اگر نبود که ما مأموریت برای رفع اشتباه او نمی داشتیم. من گمان می کردم که حاج ملا آقا جان با او سابقه دارد و یکدیگر را می شناسند. دیدم، وقتی به در اتاق رسید، مرا وادار کرد که بر او مقدم شوم، زیرا هیچگاه بر سادات مقدم نمی شد. متنکرن وارد اتاق شد و آن عالم هم به خاطر آنکه حاج ملا آقا جان لباس خوبی نداشت و اساساً ظاهر جالبی از نظر لباس به خود نمی گرفت، زیاد او را مورد توجه قرار نداد و فقط به احوال پرسی از من اکتفا کرد و با یکی از علماء معروف مشهد که قبل از ما در اتاق نشسته بود گرم صحبت شد. حاج ملا آقا جان سرش را بلند کرد و گفت: مثل اینکه شما درباره فلان حدیث که در علائم ظهور وارد شده تردید دارید، و حالان که معنی حدیث این است و شرح آن این چنین است، و مفصل مطالب را برای آن عالم شرح داد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. خود جناب مؤلف محترم برای حقیر نقل کردند که صاحب آن حجره که مرحوم حاج ملا آقا جان برای دیدار و رفع اشتباه او رفته بود، جناب مستطاب شریعت مدار ثقة المحدثین آقای حاج سید محمد حسن میرجهانی اصفهانی جرقویه‌ای بودند که در آن زمان به لباس سیادت ملبس نبودند، ولیکن چون سیادت ایشان محرز و ثابت بود، با شواهد و ادله متینی که اقامه نمودند به دست حضرت آیت الله العظمى مرحوم بروجردی رحمت الله علیه ملبس به لباس سیادت شدند. این حقیر جناب محترم ایشان را می شناسم و سوابق آشنایی و مودت برقرار است. مرد راست و صادق و بزرگواری است. طول الله عمره و ادام ایام برکاته. معلق: ایشان از فضلا و مبلغین معروف در تهران بودند و با والد معظم رضوان الله علیه مراوده داشتند. شبهای جمعه در مسجد قائم تهران منبر می رفتند و اغلب سخنانشان بر محوریت ولایت قرار داشت. ایشان در برخی از علوم غریبه فلجمله اطلاعی به هم رسانده و به کیمیا دسترسی پیدا کرده بودند. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند: روزی ایشان ما را به خانه خود دعوت کرد و تقاضا نمود که تنها خدمت ایشان برسم. پس از حضور ایشان گفتند: مدتی است که من به کیمیا رسیده و تجربه نیز نمودم و از طرفی می ترسم که فرزندانم به واسطه عدم بصیرت و تجربه به هلاکت و مخاطره بیفتند. چنانچه این مسئله کم کم دارد متحقق می شود و بعضی ها نیز مطلع شدند و هرچه فکر می کنم که شخصی را در این دنیا بیابم و این ثمره عمر و حیاتم را به او بسپارم، کسی جز شما را نیافتم که بتواند به نحو احسن از این اکسیر استفاده نماید. فلذا شما را به اینجا دعوت کردم تا آن را به شما بسپارم و خیال خود را آسوده گردانم و در ضمن خطری را که از جانب دولت متوجه فرزندانم می باشد دفع کنم. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند: من به ایشان گفتم آقای میرجهانی، ما یک شکم بیشتر نداریم و آن را با نان و پنیر و سبزی هم می توانیم سیر کنیم و نیازی به اکسیر و کیمیای شما نداریم، و شما هم اگر می خواهید دفع شر و تعرض حکومت را نسبت به فرزند خود بکنید، حتما باید آن را از بین ببرید و دیگر به فکر این گونه از امور بر نیایید. ایشان همانطور که گفته شد در پاره‌ای از علوم تا حدودی دست داشت و مسائلی را در آینده پیشبینی می کرد. از جمله توقیت ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه که چند بار از ایشان شنیده شد و تمامیان ها خلاف از آب در آمد. و این بنده نظیر این مطلب را از افراد دیگری که مدعی اطلاع و دسترسی به عوالم غیب بودند شنیده و خود به فساد و خلاف سخن آنان به رأی العین پی بردم. روش و ممشای اولیای الهی و خصوصاً مرحوم والد قدس الله سره درست مخالف و در تضاد با این روش بوده است و سخنی از آنان در زمینه ظهور شنیده نشده است. روش آنان روش تهذیب و تربیت و مراقبه و سلوک الالله بوده است و مردم را با این وعده‌های شیرین و جملات عوام پسند سرگرم نمی نمودند رضوان الله علیهم اجمعین. انتها. پرواز روح صفحه 36. در سال اولی که با او آشنا شده بودم، یک شب تابستان روی بام منزل، من و دوستم آقای ه و پدرم در خدمت ایشان نشسته بودیم و او درباره مطالب معنوی و ترقیات روحی با ما سخن می گفت. ناگهان کلامش را قطع کرد و رو به آقای ه کرد و گفت: فلان روایت در فلان کتاب است. البته هم روایت را خواند و هم نام کتاب را برد. ما از موضوع اطلاع نداشتیم. فکر می کردیم که با سابقه قبلی بوده. ولی چون در آقای ه تغییر حالی پیدا شد و گفت: حاج آقا، شما از کجا می دانستید که من می خواهم این حدیث را سوال کنم؟ ما دانستیم که آن مرحوم از اراده و قلب آقای ه خبر داده است. معلق. مؤلف در اینجا و سایر موارد خیلی کوشش می کند که خوانندگان را به اطلاع مرحوم حاج ملا آقا جان از نیات نفوس مطلع و متوجه گرداند و این جهت را به عنوان فضیلتی متمایز و شاخصه ای ارزشمند برای آن مرحوم به حساب آورد و بدین وسیله مخاطب را به سمت راه و سیر و سلوک ایشان سوق دهد و حقانیت مسلک و استقامت طریق او را به اثبات رساند، در حالی که صحت مرام و اتقان مبانی شرع و سیر الله به این گونه مسائل اثبات نمی گردد. اطلاع بر نیات و افکار و غیب، اشراف بر برزخ و مثال منفصل است که برای همه افراد در حالت رؤیا و خواب حاصل می شود. چه بسیارند کسانی که به واسطه رؤیا از حادثه‌ای که در روزها و هفته‌ها و سال‌های آینده اتفاق می‌افتد با خبر می‌شوند و این پدیده به خصوص در میان اطفال بسیار دیده شده است. حال چه بسا همین مسئله، یعنی اتصال به برزخ، برای افراد در بیداری به صورت کشف و یا خطور مبهم پیش خواهد آمد و هیچ ارتباطی به اعتقاد و دیانت شخص ندارد. اطلاعی که مرتازهای هند و غیره و یا برخی از بودایی ها و یا گاوپرستان و سیک ها و یا اهل بعضی از قبائل غیر متمدن و یا مرتبطین با جنها و شیاطین و غیرهم بر نیات اشخاص و امور خارق عادت پیدا می کنند از همین قبیل است و حتی عمل به بعضی از دستورات و متابعت از رژیم خاص غذایی و پرداختن به اوراد مخصوصه نیز می تواند در این مورد مؤثر باشد. این بنده خود با بسیاری از افراد برخورد کردم که بر منویات افراد و امور مستقبله و مسائل جاریه پنهان از انظار اشراف و اطلاع داشتند. در کتب و دفاتر قدیمه موارد عدیده‌ای از دستورات و اوراد برای اطلاع از حوادث و پدیده‌های عالم طبع به چشم می‌خورد که بسیاری از آنان نیز به تجربه ثابت گردیدند. بنده روزی با یکی از اهل خبره و اطلاع در این امور ملاقاتی داشتم و پس از گذشت ساعتی آن شخص اظهار داشت: من جدولی در اختیار دارم که برای اطلاع از نیات اشخاص و کشف صدق از کذب بارها و بارها تجربه کردم و می‌خواهم آن را در اختیار شما بگذارم و شما به وسیله این جدول از نیات و افکار و نقشه‌های هر کسی که بخواهید می‌توانید اطلاع حاصل نمایید. من درس کردم: کسی که امور خود را به خدا می‌سپارد و او را مؤثر در همه کار میپندارد و هیچ امری را خارج از اراده و مشیت او نمیداند، نیازی به پرداختن و استفاده از این چیزها را ندارد، بلکه پرداختن به این مسائل باعث سستی در اعتقاد و اراده و ضعف تسلیم در قبال مشیت و خواست پروردگار و خروج از حیطه عبودیت و تسلیم و توقف در مراحل پست و حضیض منافی و متمایز از معنویت و تجرد خواهد گردید. و به همین دلیل است که بزرگان در کتب و سخنان و آثار خود هیچگاه اطلاع بر نفوس را معیار و میزان صدق و حقانیت خیش قرار نداده و برای شناخت ولی الهی اشراف بر افکار را توصیه نفرمودند و انجام امور خارق عادت را فضیلت و شرف نشمردند، بلکه التزام به مبانی شرع و اخلاق و اتصاف به اوصاف پیامبران و معصومین علیهم السلام و برخورداری از افق متعالی فهم و ادراک در معارف ربوبیه و تحقق ملکه تجرد و نورانیت را از آثار و علائم تخلق به اخلاق الله و اتصال به حریم امن و قدس ربوبی می دانند و ما را بدان سو هدایت و ارشاد می نمایند. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند مرحوم حاج ملا آقا جان برای مجالس و روزه های خود امتیاز و ارزش های خاصی قائل بود و این معنا را با الفاظ و عبارت های مختلف بر زبان می آورد و حساب این مجالس را از بقیه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام جدا می نمود و چه بسا از ورود افرادی به این مجالس جلوگیری می نمود. از جمله روزی بر فراز منبر هنگام روزخانی یک مرتبه گفت فردی در میان جمعیت نشسته است که جنب می باشد. باید برخیزد و از مجلس ما بیرون رود تا فضای مجلس از روحانیت و صفای خاص خودش خارج نشود. و چون دید که فرد مذکور برنخواست گفت اگر آن شخص برنخیزد و از مجلس بیرون نرود من او را به همه معرفی خواهم کرد. سپس مرحوم والد قدس الله سره فرمودند کجای این اخلاق به اولیا و پیامبران و معصومین علیهم السلام می ماند؟ آیا آبروی یک مؤمن را بردن از فضائل اخلاقی است؟ و مگر این فرد بدبخت و بیچاره از راه حرام جنب شده است که تو داری آبرویش را اینطور می بری؟ تازه اگر هم از راه حرام باشد تو حق نداری آبروی او را ببری؟ پس ستاریت پروردگار کجا رفته است؟ و حفظ اسرار مردم چه شده است؟ آیا اینها از ارزش‌ها و مناقب یک فرد و تعالی روح و علو مقام او حکایت دارند؟ علاوه بر این، مگر مجلس شما با مجلس ساگرین متفاوت است؟ اگر این مجلس منصوب به ائمه علیهم السلام می باشد، و آنها صاحب اختیاران هستند، پس شما چه کاره اید که می گویید مجالس ما؟ و اگر این مجالس مربوط به شما و زائیده قوای واهمه و نفس است، پس چرا به ائمه نسبت می دهید و از آنها خرج می کنید و به پای خود می نهید؟ در مجلسی که مربوط به ائمه است، شما حق ندارید این گونه آبروی افراد را در ملأ عام ببرید و آنها را از مجلس طرد نمایید. از اینجا استفاده می شود که پرداختن به این امور غریبه هیچ مدخلیتی در رشد و صفای روح و تعالی نفس و عبور از کسرات انفسیه و علاقات نفسانیه ندارند، بلکه باعث رکود و توقف در این عرصه می گردند. اولیای خدا هم از این گونه مسائل گاهی ابراز می کنند، اما نه به این نحو و بدین شکل. اگر اینها بر بعضی از امور اطلاع یافتند، اولیای الهی بر ملک و ملکوت اشراف پیدا کردند و دم بر نمی آورند. یکی از دوستان نقل می کرد، قبل از اینکه خدمت مرحوم والد قدس سره برسم، از اوصاف و مناقب ایشان کم و بیش مطلع بودم و از این و آن مطالبی می شنیدم تا اینکه عزم راسخ نمودم که به مشهد مشرف شوم و به زیارت ایشان برسم و از نزدیک ملاقات کنم. به مشهد مشرف شدم و قصد کردم یکی از روزها که مجلس شهادت امام علیه السلام بود به مجلس بروم و ایشان را زیارت کنم. ولی صبح که از خواب برخاستم دیدم وقت گذشته است و در ضمن جنوب شدم. با خود گفتم اگر به حمام بروم و سپس به منزل آقا قطعاً ایشان را زیارت نخواهم کرد. و با همان حال جنابت آمدم منزل و در حال نشستم. مجلس تمام شده بود و افراد از منزل خارج می شدند. قدری نشستم و با خود گفتم کسی برای ما چایی هم نمی آورد. در همین حال و هوا بودم که دیدم آقا از اتاق دیگر خارج شدند و مستقیم پیش من آمدند و آهسته گفتند اول غسل جنابت به جای آور، سپس به مجلس بیا. بعد رو کردند به فردی و گفتند برای این آقا یک چایی بیاورید. این را گفتند و بعد دوباره به همان اتاق بازگشتند و درب را بستند. مرحوم والد ما رضوان الله علیه یک جلد کتاب قطور در احوالات استاد سلوکی خیش حضرت حاج سید هاشم حداد رضوان الله علیه تألیف کردند و هیچ از این مطالب در آن یافت نمی شود، بلکه طرح این امور را درباره استاد خود اهانت تلقی می کردند. معمولاً طرح این مسائل از افرادی سر می زند که ادراک و معرفت آنها نسبت به معارف الهیه در سطح پایین و عوامانه قرار دارد. انتها. پرواز روح صفحه 40. روز اول ماه رجب 1331 برای دیدار استاد به زنجان رفتم و از ملاقاتشان فوق‌العاده خرسند بودم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در اینجا به عنوان استاد نام برده شده است. پرواز روح صفحه 40. صبح روز 13 رجب که سال روز تولد مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، پس از نماز صبح رو به من کرد و گفت امروز عید است، بیا مصافحه کنیم. من وقتی با او مصافحه می کردم تقاضای عیدی نمودم و گفتم شما وسیله شوید که علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما عیدی بدهد. گفت تو فرزند او هستی، عیدی را تو باید برای من بگیری. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام بنا به فرض خود ایشان زنده است و پس از مردن تجردش بیشتر شده و حاجب نمی خواهد، پس چرا ایشان از جناب مؤلف تقاضای وساطت و سببیت کردند؟ آیا این خود تناقض نیست؟ و اگر بگویند این وساطت به نحو استقلال نیست و منافاتی با کسب فیض از جانب مولا ندارد، همینطور درباره استاد عام میگوییم که حتما لازم است و عنوان وساطت دارد و منافاتی با کسب فیض از جانب حضرات معصومان ندارد. پرواز روح صفحه 41. وقتی دیدم می‌خواهد به تعارف بگذرد گفتم آیا من فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم یا نه؟ گفت بله قربان. گفتم تو چه کاره ای؟ گفت من نوکر شما. گفتم به تو امر می‌کنم که ایدی مرا بگیری و به من بدهی. گفت چشم قربان. سپس رو به قبله نشست و زیارت امین الله را خواند. من به او نگاه می کردم. ناگهان دیدم رنگش پرید. مثل آنکه با علی ابن ابی طالب بدون هیچ مانعی سخن می گوید. من صدایی نمی شنیدم. اما مثل آنکه علی علیه السلام به او چیزی می گفت که او مرتب در پاسخ می گفت بله چشم عرض می کنم. از لطفتان متشکرم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این نحوه تخاطب منافات با ادب رفاقت دارد، ولی گویا چون مؤلف محترم در قول و کردار او وجدانن تناقض لمس می کرده است، لذا بدین گونه از تحکم او را ملزم و مفهم نموده است. پرواز روح، صفحه 45. در آن سال بسیاری از معارف و علوم اعتقادی را در مشهد از محضرش فرا گرفتم که اهم آنها فضائل و شناسایی پیشوایان دین و ائمه اطهار علیهم السلام بود. حتی گاهی با ترجمه و شرح زیارت جامعه و گاهی با نقل حکایتی که خودش از معجزات و خوارق عادات از پیشوایان معصوم دین علیهم السلام دیده بود، معارف حق را به من تزریق می کرد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. آیا این قسم آموختن و تزریق کردن معانی غیر از معنای استادی است؟ پرواز روح، صفحه 46. او یعنی حاج ملا آقا جان می گفت درباره ائمه اطهار علیهم السلام تنها اعتقاد به چهار چیز نبیشتر و نکمتر غلو است. اول، آنکه معتقد شویم یکی از آنها و یا روح آنها خداست و خدای دیگری جز آنها وجود ندارد. دوم، آنکه معتقد باشیم که آنها را خدا خلق نکرده و همیشه بودند و اعتقاد به ازلی بودن آنها را داشته باشیم. سوم، آنکه معتقد باشیم که خدا تمام کارها را به آنها واگذاشته و خود کناری نشسته است. چهارم، آنکه مقام نبوت را به آنها نسبت دهیم و آنها را هم پیغمبرانی مانند خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم. معلق. ناگفته نماند که مقصود از غلو زیادگویی و انتساب به صفت و نعتی است که فرد منتسب الیه فاقد آن صفت و نعت است. بنابراین اگر مقصود از پیامبر فردی است که وحی به عنوان شریعت بر او نازل می شود، طبیعی است که با خاتمیت رسالت رسول خدا این مسئله به انتها رسید و دیگر شریعتی پس از رسول خدا نخواهد آمد و انتساب ائمه علیهم السلام به این صفت باطل است. و اگر مقصود اشراف و اطلاع امام معصوم علیه السلام بر وحی و مبانی تشریع و احکام و ملاکات است، در این صورت نه تنها ائمه نسبت به ملاکات و احکام و مبانی شریعت اسلام اشراف تام و اطلاع کامل دارند، بلکه نسبت به تمام شرایع و ادیان دارای این خصوصیت و اتصاف می باشند، بلکه بالاتر از این نفس مقدس و ملکوتیانها وسیله و علت افاضه وحی و واسطه در انزال شریعت در نفس و قلب انبیای گذشته بوده است. توضیح این مسئله در نوشته حقیر به نام افق وحی آمده است. انتها. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. یک نوع دیگر از غلو که از همه اینها مخفی تر است و بسیاری از افراد با آن دست به گریبانند، آن است که خدا را مؤثر بدانیم و آنان را نیز مستقلن مؤثر بدانیم و این گونه از عقیده بسیار مهلک است و شرک است. و اگر خدا را فقط مؤثر بدانیم و امامان فقط جنبه مرآتیت و آیتیت داشته باشند که حق مسئله هم همین است، پس چرا اینقدر از عرفان خدا تهاشی می شود و نهایت سیر را در معرفت امام مهر کردند؟ معلق. در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علامه والد قدس سره عرض می کنیم این افراد گرچه معتقد به سرایان ولایت از ناحیه پروردگار به نفوس ملکوتی حضرات معصومین علیهم السلام می باشند، ولی از نحوه گفتار و کیفیت رفتار آنان چنین برمی آید که ولایت ساریه و جاریه را در نفس امام در مرتبه ای پایین تر و ضعیفتر از ولایت تکوینی در ذات باری تعالی می دانند. ولذا در توجهات و توسلات خود پیوسته ناظر به حیثیت وساطت و رابطیت ائمه علیهم السلام می باشند و گویی من حیث لا یشعر به یک نوع انفکاک و افتراق تشکیکی در ولایت معتقد هستند. غافل از این که ولایت ساریه در نفوس قدسی آنها عین ولایت حضرت حق است، نه ضعیفتر و نه مساوی، بلکه عینیت دارد و وحدت دارد و اصلا فرض دعیت در اینجا موجب زوال و انمحاء آن خواهد گردید. انتها. پرواز روح، صفحه 47. او یعنی حاج ملا آقا جان می گفت همان گونه که خدا فیوضات معنوی از قبیل احکام شرع و معارف حق را به وسیله پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام به ما داده است و هیچ فردی حتی یک حکم کوچک را بدون این واسطه نمیتواند به خدا نسبت بدهد، همچنین در تکوینیات حتی کوچکترین موجودات عالم تکوین بدون این واسطه ایجاد نشده و خدا خواسته که قبل از همه چیز ارواح آنها را بدون واسطه خلق کند و سپس همه اشیا را به وسیله این انوار ایجاد نماید. معلق. مسئله خلقت و کیفیت نزول حقیقت وجود به صرافه ذات احدیت و وساطت ولایت تکوینیه حضرات معصومین علیهم السلام نیاز به استیراد مباحث مختلفه از حکمت متعالیه و عرفان نظری و آثار وارده از ائمه علیهم السلام دارد، ولی در اینجا به طور اختصار به جهت تنویر اذهان و آشنایی اجمالی به این مسئله مطالبی را متذکر خواهیم شد. شکی نیست که وجود ماهیات خارجیه چه در مرتبه ذات و چه در مراتب آثار از وجود بحت و بسیط و به صرافه حضرت حق سبحانه نشأت گرفته و تکون یافته است و این تکون با اسما و صفات کلیه حق انجام پذیرفته است، مانند اسم علیم و قدیر و محیی و ممیت و خالق و رؤوف و غیره. بنابراین تمامی موجودات و مخلوقات حقایق محدوده و متنازله از ذات پروردگار و اسما و صفات کلیه او می باشند که به واسطه اسم مرید و ولی به تکون و وجود خارجی دست می یابند. چنانچه در قرآن می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پروردگار در مقام انشا و فاعلیت خیش به هر چه اراده کند تحقق می‌یابد و احتیاج به هیچ واسطه‌ای جز نفس اراده بر آن چیز ندارد. و طبیعی است که این اراده در تمامی حرکات و سکنات و تغییر و تبدلات موجودات بدون استثناء ساری و جاری است. بنابراین هر موجودی در عالم وجود با ولایت تکوینی و مشیت پروردگار به بقا و حرکات خود می پردازد، حال چون حرکت با اختیار و اراده او باشد یا بدون اختیار و خواست او. و به این مسئله سرایان ولایت در عالم وجود گفته می شود. در عالم تدبیر و اراده خلق به وسائطی که مشیت خدا را در موجودات به منصه ظهور می رسانند ولی گفته می شود. مانند ملائکه در مراتب مختلف خود. به همینطور انسانی که به واسطه تهذیب نفس و تجرد ذات به مرتبه فناء ذاتی و بقاء بالله دست یافته است، او نیز دارای ولایت تکوینی در سلسله اسباب و علل خواهد شد و فعل او فعل الله و کلام او کلام الله و خواست او ارادت الله می باشد که در این میان حضرات معصومین علیهم السلام به عنوان واسطه اولا مجری و مفیض اراده حق در همه عالم هستی می باشند و اراده ولی خدا در تحت اراده و ولایت امام معصوم علیه السلام تشکل پیدا می کند. بدین لحاظ نگرشی که ما باید نسبت به ولایت معصوم علیه السلام داشته باشیم صرفاً درباره اهل ایمان و امور مرضیه الهی نخواهد بود، بلکه همه افراد و همه افعال در این تعریف قرار خواهند گرفت. انتها. پرواز روح صفحه 49. او یعنی حاج ملا آقا جان می گفت هر کجا امامزاده‌ای باشد ولو اصل و نسبش را ندانی و یا اصلا کسی از سادات هم در آن مکان دفن نشده باشد زیارت کن، زیرا آن محل به نام فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ساخته و معرفی شده است و اساساً ما روح امامزاده را زیارت می کنیم. حال می خواهد جسمش آنجا دفن شده و از بین رفته باشد یا به کلی دفن نشده باشد. چه فرق می کند؟ معلق. شکی نیست که زیارت امامزادگان به جهت انتساب آنها به اجدادشان باید صورت پذیرد و زیارت به نحو استقلال بدون حائزیت این جهت صحیح نخواهد بود، ولی باید توجه داشت که خود امامزادگان از نقطه نظر مراتب قرب و علو درجات دارای مراتب متفاوتی هستند. مثلا زیارت حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه با زیارت یک فرد عادی منتسب به امام علیه السلام یکی است، و یا زیارت حضرت زینب کبرا و یا فاطمه معصومه سلام الله علیهما با زیارت یک سیده از اولاد امام علیه السلام تفاوتی ندارد، و یا ثوابی که در زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از معصوم وارد شده است که فرمود
من زار عبدالعظیم بری که من زار الحسین بکربلا.
کسی که به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام مشرف شود چنان است که به زیارت حضرت ابا عبدالله مشرف شده است، برای زیارت سایر امامزادگان نیز آمده است. از اینجا استفاده می شود که در زیارت امامزادگان استفاده از مقام و جایگاه آنها به مقدار میزان قرب و سعه وجودی و مراتب نورانیت خود آنهاست نه بیشتر، و بدین لحاظ باید نسبت به اقامه شعائر مذهبی نهایت دقت و تحقیق را مبذول داشت و خدای ناکرده به سمت و سوی افراط و تفریط پیش نرویم. متاسفانه امروز مشاهده می شود که برای سادات به مصالح و سلیقه های مختلف جعل زیارتنامه می کنند و افراد ملزم به قرائت آنها می شوند. این بنده نیز خود شاهد بودم که در یکی از همین امکنه که به جهت قرائت فاتحه رفته بودم، با تمهید مقدمات و تشریفاتی از ناحیه بازماندگان آن متوفا و دعوت افراد به اجتماع در محل و تهیه دوربین فیلمبرداری و قاری زیارتنامه می‌خواستند بنده را نیز به همان مسلک و اسلوب مستمره بکشانند که با مخالفت صریح از پرداختن به این مسئله استنکاف نمودم و صرفاً به قرائت فاتحه بسنده نمودم و با آنها متذکر شدم دست از این کردار ناسواب نیز بردارند. کوتاهی و تسامح در این مطلب موجب سوء استفاده بسیاری از مغرضین در ایجاد امکنه زیارتی و دعوت مردم به آن و جعل کرامات و خوارق عادات و به نتیجه سست شدن اعتقاد و باور آنها خواهد شد، چنانچه امروز شاهدان می باشیم. انتها. پرواز روح، صفحه 52. او یعنی حاج ملا آقا جان می گفت: یک روز مطلع شدم، شاید هم به من دستور دادند که از مردی در کاروان سرای شهر زنجان دیدن کنم. او یکی از اولیای خدا بود، عاشق و دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. وقتی به کاروان سرا رسیدم، از سرایدار تقاضا کردم که از او برای من اجازه بگیرد. سرایدار گفت: آن پیرمرد مفلوک و فقیری است، احتیاج به اجازه ندارد، اتاقش آنجاست. وقتی نزدیک در اتاق رسیدم، بدون آن که مرا ظاهراً ببیند، صدایش را به این شعر بلند کرد: میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. من در جای خود خشکم زد، چند دقیقه ایستادم، آنگاه اجازه داد، وارد شدم، سلام کردم، جواب داد و گفت: چرا اینجا آمده ای؟ گفتم: به همان دلیل که موسی نزد خضر علیهم السلام رفت. گفت: ادعای بزرگی کردی، تو مثل حضرت موسی علیه السلام هستی؟ گفتم: در مثل مناقشه‌ای نیست، من مثل حضرت موسی در این جهت که دنبال تحصیل علمم هستم. گفت: تو نمی توانی با من همراه باشی، ولی من چند دستور به تو می دهم، اگر با آنها عمل کردی ممکن است پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنی. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: این است معنای استاد و راهنما. و چه خوب بود آن مرد فقیر زنده دل به او می گفت: تو که نیازمند به راهنما و دلیل نیستی، چرا نزد من آمدی؟ برو و در خانه‌ات بنشین و با مکاشفات قلبیه از علی علیه السلام که در دنیا حاجب نداشت و در آخرت تجردش بیشتر است، تقاضای دستگیری و علم و راهنمایی کن. انتها. اول، آنکه تا میتوانی نگذار مردم دورت جمع شوند و به هر وسیله‌ای که شده از شهرت طلبی و معروفیت برحذر باش، زیرا هر قدر هم که قوی باشی، این موضوع سد راه تو خواهد بود. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: الحق دستور مفید و لازمی است که بزرگان از عرفا بدان اهمیت بسیار می دهند و مشهور است که
المرء لنفسه ما لم یعرف فإذا عرف کان لغیره.
انتها. دوم، آنکه کوشش کن نمازها را اول وقت بخوانی و قلبت را در نماز حفظ کن و نگذار متوجه به غیر خدا گردد. سوم، آنکه تمام عشق و علاقت را به صاحبان کمال و فضیلت بده و در حقیقت عاشق علم و فضیلت و تقوا باش و برای هر چیزی که خدا امتیاز قائل شده، تو هم تنها برای همان چیزها امتیاز قائل باش. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: الحق هر سه دستور آن مرد صحیح و لازم و مفید است، رحمت الله علیه. انتها. و خلاصه، آن ولی خدا دستور دیگری که مربوط به شخص خودم بود و تنها برای ترقیات روحی من مفید بود به من داد و بدون آن که اسم و یا فامیلش را به من بگوید، مرا مرخص کرد. فردای آن روز وقتی دوباره به کاروان سرا رفتم، سرایدار گفت: او دیروز عصر از اینجا رفت. حاج ملا آقا جان اضافه می کرد و می گفت 40 سال است که دیگر او را ندیدم، ولی دستوراتش را عمل کردم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. عمل به دستورات او در مدت 40 سال مگر غیر از عنوان تبعیت و شاگردی است.